بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه و شریف به برنامه روشنای احکام خوش اومدید. افتخار این رو دارم که در یک شنبه دیگر در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم تا انشاءالله با برنامه روشنای احکام پاسخگوی سوالات شما بینندگان عزیز باشید. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس در حین پخش برنامه برای شما به نمایش در میاد با برنامه خودتون روشنای احکام در میون بگذارید تا انشالله پاسخگوی سوالات شما همراه با کارشناس محترم برنامه‌مون باشید. ابتدای برنامه امروزمون رو با حدیثی از امام صادق علیه السلام شروع می‌کنم که عافیت و سلامتی هیچ قیمت و قابل ارزش گذاری نیست. این رو از این جهت میگم که این روزها خیلی ها هستن که تو حالا اقصا نقاط این جهان درگیری یک سری بیماری ها هستن، شاید بیماری های خدای نکرده سخت و حالا به ترتیب که بیاد سمت بیماری های یک مقداری میشه گفتش که قابل درمانتر و راحت تر، که نمیدونم واقعا اگر یک مقداری خودمون رو درگیر کنیم، خودمون رو به فکر وادار کنیم که این شکرگزاری، این سلامتی، این نعمت سلامتی رو به درگاه خدا باید به چه صورت انجام بدیم و از خدا به چه صورت بخوایم تشکر کنیم، واقعا جای بسی تأمل و فکر داره. هر کجا هستید سلامت باشید، شاد باشید و انشالله دلتون خوش باشه. در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب فقیه هستیم. جناب فقیه سلام علیکم، خوش آمدید استاد، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. امیدوارم که عزاداری های همه عزیزان مورد نظر حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گرفته باشه. روایتی از امام هشتم علی ابن مسرزا علیه السلام، حضرت می فرماد که من تذکر مصابنا فبکا و ابکا لم یبک عینه یوم تبکل عیون. فرماد هر کسی که مصیبت های ما را یادآور بشه، هم خودش گریه کنه هم دیگران را به گریه در بیاره، این روز قیامت که روزیه که چشمها گریان می شود، چشم او گریان نمی شود. اگر بعضی ها می پرسن مدرک روزخانی چیه؟ خود این روایت مدرک روزخانیه. حضرت فرماد این مصیبت ها رو یادآور بشه، هم خودش گریه کند هم دیگران را بگریاند. این دیگران را بگریاند همون مجالس روزخانی است. در ادامهش می فرماد که و من جلس مجلسن یحیی فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. می فرماد اگه کسی توی مجلسی حاضر بشه که اون مجلس احیای امر اهل بیته، یعنی اون روش اهل بیت رو داره زنده می کند توی این مجلس. همین مجالسه که احادیث اهل بیت توش خونده میشه، زندگی نامه اهل بیت توش گفته میشه و به هر شکلی بالاخره اون یاد اهل بیت رو زنده میدارد. حضرت فرمود اون روزی که دلها میمیرد، دل این شخص مرده نیست و دل او زنده خواهد بود. خب اینجا معلوم میشه که مجالسی که در واقع هم کلمات ائمه علیهم السلام گفته میشه توش، تاریخ ائمه گفته میشه و بعد گریه و ناله توش هست، به این معنا که یعنی مصیبت‌های ائمه گفته می‌شود و عده‌ای در واقع به خاطر مصیبت‌ها گریه می‌کنند. اینها همه مورد تأیید اهل بیت است و امام هشتم علی ابن مسرزا علیه السلام می‌فرماید چقدر این مجالس در قیامت برای ما با اثر خواهد بود. این یه جمله رو هم عرض کنم و اون این که این گریه برای ائمه با گریه های دیگه فرق میکنه. گریه های دیگه آدم و غم و غصه در واقع قلبش رو میگیره، بعد آدم دل مرده میشه. اما گریه برای ائمه علیهم السلام درسته اون لحظه آدم واقعا خب به خاطر ناراحتی و به خاطر این مصیبت ها گریه میکنه، ولی بعد از اینکه این گریه تمام شد آدم احساس میکنه قلبش زنده شده، آدم احساس میکنه یه نشاط درونی پیدا کرده، مثل اینکه اصلا عقده های دلش خالی شده. و بدانیم که این گریه اهل بیت برای اهل بیت علیهم السلام این با گریه های دیگه فرق میکنه. اینطور نیست که بگن آقا خب اگه ما گریه میکنیم این گریه سبب میشه که مثلا ما نشاطمون از دست بره، ما نمیدونم اعصابمون داغون بشه. نه، اتفاقا برعکس، این گریه برای اهل بیت علیهم السلام، حالا همه الحمدلله شیعیان تجربه شو دارن و میدانن و هر کسی که تو این مجالس شرکت کرده این را احساس کرده، این گریه نه تنها آدمو به اضطراب و ناراحتی میاره، نه تنها نشاط از آدم میگیره، بلکه بعد از این گریه حالت نشاط درونی بر انسان پیاده میشه و حاصل میشه و هم انسان میفهمد که دلش زنده شده است. پس گریه برای ائمه علیهم السلام تو همین دنیا هم اثر دارد برای نشاط درونی، برای رفع در واقع ناراحتی های درونی، علاوه بر اینکه در آخرت هم ثواب های خودش رو خواهد داشت.
بله، متشکرم از شما جناب فقیه. با این روایتی که فرمودید اینجا هم میرسیم به اون قسمتی که واقعا باید شکرگزار خدای متعال بود که باز هم توفیق این رو داد یک محرم دیگه ای رو درک کنیم و انشالله عزادار واقعی حضرت سید و شهدا باشیم. ممنونم که بیننده برنامه روشنای احکام هستید. جناب فقیه اگر اجازه بفرمایید من سوالی رو براتون بخونم که بیننده عزیزی ابتداعا لطف داشتن به برنامه و سوالشون این هستش که جدیدن پویش هایی ایجاد شده که حالا با همون نیت نذر خون که حالا در محرم خون نذر میکنن و خون اهدا میکنن، آیا این کار صحیح است یا خیر؟
هر کاری که گره از جامعه مسلمین و جامعه بشریت باز میکنه این ثواب داره و کار خوبی است. حالا این کارهایی که ثواب داره و مورد تأیید است، اگه اینها رو به نیت ائمه علیهم السلام آدم انجام بده ثواب ویژه‌ای خواهد داشت و این در واقع در مسیر ائمه قرار میگیره. یعنی حالا پس دو نوع ثوابه، یه مرحله ثواب خدمت به جامعه بشریت و به جامعه مسلمین که خب نیاز دارن عده‌ای به خون، امیر خونش رو اهدا میکنه، وقتی این را همراهش کرد با نیت برای ائمه علیهم السلام ثوابش بیشتر میشه و در حقیقت این کار ثواب را در مسیر ائمه قرار داده. یک ثواب دیگری هم به خاطر تقرب به ائمه علیهم السلام نصیبش میشود، کار بسیار خوبی است.
بعد متشکرم از شما جناب فقیهی. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش که سلام، زیاد شک میکنم از وضوع و نماز گرفته تا بقیه اعمال تکلیف چیست؟
کلن کسانی که زیاد شک میکنن اینها باید به شک خودشون اعتنا نکنن. اعتنا نکنن یعنی من هر کجا فکر میکنه مثلا اینجا آیا شستم، مثلا این قسمت رو نشستم باید بگه شستم، آیا مثلا در نماز فلان ذکر رو گفتم یا نگفتم باید بگه اون ذکر رو گفتم. همیشه یه جوری که بگه این وضوع درست است، غسلم درسته و نمازم صحیح است، این وظیفه هر کسی است که زیاد شک میکنه. اگر انشاءالله این را مراعات کنن وقتی که راحت میشن، یعنی حالا شک کردن با شک نکردن برشون تفاوتی نمیکنه، میگه شک کردیم رهاش میکنیم، رها میکنه، بی اعتنایی میکنه. و این یکی از وظایف شک هست. تو رساله های عملیه نوشتن به عنوان کسی را شک،
بله.
یعنی کسی که زیاد شک میکنه، این باید از موارد شکیست که به شک خودش اعتنا نمی کند. اعتنا نکردن یعنی حتی اگه شکیست که دیگران اگه شک کنن نمازشون باطله، ولی این براش باطل نیست. در وضوع اگه دیگری شک کنند، آدم های معمولی که حالا اتفاقی وقت شک میکنن میگن برو بله بشور این قسمت رو، شک کردی در غسل مثلا شک کردی برو بشور، ولی برای این شخص میگن نه نشور دیگه، بگو شسته شده است تمامه. و ولذا این افراد انشاءالله اعتنا نکنن تا مثل افراد عادی زندگیشون باشد و راحت باشن.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی که برامون اومده این هست: سلام، وظیفه کسی که تا به حال خمس نداده است چیست؟
کسانی که تا به حال خمس ندادن، اینها دو جوره. یه موقع کسی که کار و کاسبی نداره، مثلا زنهای خانه‌دار، اینها خب اگه واقعا کار و کاسبی ندارن اهمیتی نداره.
بله.
هر موقعی مثلا دیدیه درآمد خاصی براش پیدا شد و ازش سال گذشت، همون مورد خاص رو چکار کنه، خمسش رو حساب کنه، پرداخت کنه. ولی کسانی که کسب و کار دارند و تا به حال محاسبه خمس نکردند، اینها باید به نماینده مرجع تقلید خودشون یا به دفتر مرجع تقلید خودشون مراجعه کنند و اموالشون را ارائه بدن، اونجا بگن و موجودیشون را در واقع بگن، اون چند سالی هم که در واقع حالا کسب و کاری داشتن و محاسبه خمس نمی کردن، با اون دفتر مرجع تقلید یا اون نماینده مرجع تقلید صحبتش رو باید انجام بدن تا وظیفهشون مشخص بشه که چه مقدار خمس باید پرداخت کنن. البته کسانی که زندگیشون به سختی میگذشته، طبیعتاً همون وقتی هم که حالا بعد از چند سال حساب میکنن، مبلغ مهمی خیلی بدهکار نخواهند شد. ولی کسانی که خب سر و وضعشون خوب بوده و چندین سال حساب نکردن، طبیعتاً اگه هر سال حساب میکردن یه مبلغ کمی بدهکار میشدن، پرداخت میکردن و در واقع حالا ادامه پیدا میکرد. ولی وقتی گذاشتن یک جا مثلا 10 سال یا 20 سال محاسبه نکردن، طبیعتاً یه مبلغ بزرگی بدهکار خواهند شد. پس بهتر آن است که حالا هر کسی که صدای ما رو میشنود، از اول همون سال اولی که کسب و کار و درآمد کسبی داره حساب کنه که اینها خلاصه روی هم انباشته نشود. البته حالا اگر هم رفتن و محاسبه کردن و مبلغ خلاصه زیادی شد، اون هم راه حل دارد، میتونن خلاصه با نماینده مرجع تقلید خودشون راه حل در پرداختش رو ازشون بگیرند و انشاءالله از این دین الهی بیرون بیان و انشاءالله دل حضرت ولی عصر را شاد کنند و بدهکار به امام زمان علیه السلام دیگه نباشند.
انشاءالله. متشکرم از شما. جناب فقیه، سوال دیگه ای رو داریم که حالا در مورد همین بحث خمس هستش که حالا برامون فرستادن: به پولی که برای سفر زیارتی کنار گذاشته ایم آیا خمس تعلق میگیرد یا خیر؟
اگر این پولی که برای سفر زیارتی کنار گذاشتن در حقیقت به سرسال برخورد بکنه، بله، خمسش تعلق میگیره. مگر مواردی بود که ثبت نام میکنن مثلا برای حج.
بله.
خب حالا این که ثبت نام میکنن برای حج و این دیگه به قول ما به دستشون نمیاد و راه در واقع رفتن به حج هم همین است، اینجا بعضی از مراجع تقلید تو این مورد فرمودن این دیگه هزینه شده است رفته و خمس نداره، یا مثلا انشاءالله حالا راه کربلا باز بشه. گاهی 2-3 ماه قبل مثلا ثبت نام میکنن برای چی؟ برای سفر کربلا. خب این الان اگه این پول رو نریزه به حساب، 2-3 ماه بعد نمیتونه بره. الان که پول رو ریخت به حساب، دیگه هزینه شده است و حالا ولی اون که بعد از سرسال هم مشرف میشود کربلا، این دیگه هزینه شده است و خمس نداره.
بله. حالا جناب فقیه، شما در مورد بحث زمان رو هم فرمودید. اگر شخصی حالا بحث کسبش هست، ایشون اومده ابتدای سال 10 ماه رو کار انجام داده، حالا یا دخل و خرجش نمیخونده یا نه اصلا کاسبی رو تازه مثلا 6 ماه دوم سال راه انداخته، از زمانی هم که حالا راه اندازیش کرده 4-5 ماهی طول کشیده، رسیده به 2 ماه آخر سال به درآمد رسیده. اینجا مبنای محاسبه خمس به چه صورت هست؟
مبنای محاسبه خمس اولین روزیست که درآمد پیدا میشود، یعنی نه اولین روزی که کسب و کار رو شروع میکنه. حالا بعضی از مراجع تقلید هم البته اولش را گفتن روزی که شروع کسب و کار هست، ولی حالا اون آقایونی که میفرمان اولش، اول درآمد، اولی که پول در واقع دستش میاد. لذا این کسی که ممکنه مثلا بفهمن 7-8 ماه کار کرده هیچ درآمدی هم نداشته، این کار رو انجام داده تا کم کم به درآمدزایی بیفته. کسب و کارش این همون روز اولی که درآمد کاری و نصیبش و سود نصیبش شد، تازه میشه روز اولش و سال آینده چنین روزی باید محاسبه خمسش رو داشته باشه.
درسته، یعنی کسبش از معاشش کلن جدا هستش، یعنی اگر که پولی رو کنار داره اون حساب سالش جدا هستش، این کاسبیش رو هم جدا
پولی
هست
که، پولی که جدا داره. ببینه اون بحثشه که این پول از کجاست،
از زمانش رو ما بیشتر مد نظرمون هست، زمانی که حالا اون پول تو حساب بوده یک سال شده ولی از این طرف اومده دو ماه یا سه ماه کاسبیش رو راه اندازی کرده.
اون سرمایه کسب بحثش جداست.
بله.
سرمایه کسب هم خمس دارد.
بله.
منتها سرمایه کسب اگر جوریه که اگه بخواد خمسشو پرداخت کنه دیگه نمیتونه به کاسبی ادامه بده، اون سرمایه اینطوری خمس نداره.
بله.
سرمایه خمس دارد که اگه خمسشو پرداخت کرد بتونه به کسب و کارش ادامه بده.
بله.
پس اون سرمایه اولیه باید ببینیم چه شکلیه، آیا در حدی است که میتونه خمسشو بده یا نه. اگه میتونه بله باید خمسشو پرداخت کنه، ولی اگر نه جوریه که اگه بخواد خمسشو پرداخت کنه دیگه کلن کار و کاسبیش مختل می شود، اون مقدار در اون سال لازم نیست که خمسمون سرمایه رو پرداخت کنه.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. سوالی داریم، نوشتن سلام، پولی را جهت سرمایه گذاری قرار دادیم، بعدن معلوم شد سوری بوده و ربا می دادند، الان باید چه کار کرد؟
این کسی که نمی دونسته کارش کار حرامی نیست.
بله.
و الان باید معامله رو کلن در واقع حالا فسخش کنه، پولش رو پس بگیره دیگه، از این به بعد ادامه نده. اون پولهایی هم که در واقع به عنوان سود کار گرفته، در حقیقت حالا این را اون شخصی که این کار رو انجام داده، خب اون گناه کرده، معصیت کرده، ایشون در واقع چون نمیدونه سر رباس و چیزی هست، اگر او با رضایت این پول را به او داده، برای این شخص اشکالی نداره، چون این قصدش ربا گرفتن نبوده.
بله.
قصدش گرفتن پول چی بوده؟ پول کسب و کار بوده، برای این مشکلی ایجاد نمی‌کنه. البته حالا احتیاطش این است که بیاد این مبلغ سود را در واقع برگردونه به همون کی؟ شخصی که این پول را بهش داده است، یا رضایت جدیدی به طلبت بگه راضی بشو امثال این.
بله، متشکرم از شما. حالا در مورد بحث حالا معاملات شد، این معاملات سوری که حالا امروز هم یه مقداری رواج پیدا کرده، قراردادی رو می‌نویسن حالا یا استفاده می‌کنن از تسهیلات یا جای، اینجا این معاملات سوری حکمش چی هستش؟
معاملات سوری کلاً جایز نیست و اینها فرار از ربام در واقع حساب میشه و این فرار از ربام جایز نیست. یعنی که فکر کنن حالا ما رفتیم یه فاکتور جعلی گرفتیم.
بله.
یه معامله سوری انجام دادیم، در واقع اومدیم یه قراردادی نوشتیم سوری بدون اینکه واقعیتی در واقع باشد، بدون اینکه معامله باشد، اینها کلن بدانند که کار حرام است و درآمدی که از این طریق در واقع کسب کنه هر کسی، این سود و این درآمد هم حرامه.
بله، متشکرم از شما. سوال هست، سلام، حکم کشتن عمدی حیوان غیر موذی چیست؟
حیوانات غیر موذی اگه واقعا حالا تو زندگی انسان مثلا باعث، حالا موذی دو جوره، یه وقت نیش میزنه، نمیدونم مثلا حالا زنبوری باشه، عقربی باشه، اینو یه موقع هم موذی بودن به اینه زندگی آدمو مختل میکنه. مثلا ببینید تو این خونه سوسک، مثلا حالا بخواد تو این اتاق هی فراوون بره و بیاد، آدم نمیتونه درست نشست و برخاست کنه، نمیتونه مثلا چیز مواد غذایی بگذاره، اینم یک نوع موذی بودن، اشکالی نداره. ولی اگر نه، حیوانی که هیچ نوع آزاری ندارد، خب اون کشتنش جایز نیست و نباید اذیت و آزاری بشه. تو حیات بالاخره یه سری حشرات هستن و حیواناتی هستن به حال خودشون در واقع دارن زندگی میکنن، یا تو کوچه و خیابان دارن زندگی میکنن، کسی حقی که متعرضشون بشه و اونها رو از بین ببره نداره، جایز نیست.
بله، متشکرم. جناب فقیه، در مورد سوال قبلی، سوالی رو داریم که بعضی از حالا مؤسسات مالی معرفی میکنن به یک سری حالا مغازه ها یا فروشگاه هایی برای دریافت اون تسهیلاتی که دارن انجام میدن یه فاکتوری رو بیارن، یعنی عملا اینجا خب خودش یه اتفاقی داره میفته که خودشون راهنمایی میکنن چیکار کن و به چه صورت، اینجا حکم به چه صورت هست؟
فرق نمیکنه، وقتی گفتیم اون معاملات سوری جایز نیست، خود اون در واقع حالا مؤسسه مالی و امثال این هم اگر بیاد و تعیین کنه بگه فلان مغازه امثال این حرفا، اون هم کارش حرام است، کارش صحیح نیست، جایز نیست و او هم مسئوله، نه فقط اون که میره فاکتور میگیره، او هم که راهنمایی میکند او هم در این گناه شریکه.
بله. الان خب این تسهیلاتی رو که حالا امروز دارن واگذار میکنن بیشتر رو بحث خرید هستش، یعنی خرید کالا. از اون طرف هم خود فروشگاه رو تعیین کردن که شما برید این کالا رو بخرید. من این کالا رو نیاز ندارم، کارت رو میگیرم میرم حالا یا با همون فروشگاه یا با شخص دیگری یک مقداری جابجا میکنم، اینجا حکمش به چه صورت هست؟
در این تسهیلات که متاسفانه اسمشو گذاشتن وام، این اصلا اسم غلطیه.
بله.
چون وام یعنی قرض، قرض نیست تسهیلات. اینا تسهیلات یعنی یه قراردادی که من این پول رو میدم به تو، برو با این پول فقط همین کار رو انجام بده. در حقیقت تفاوتش با قرض اینه، قرض وقتی پول رو میدن به ما، ما پول رو مالک شدیم، مال خودمونه، مال خودمون هر کار خواستیم میتونیم انجام بدیم، هر هزینه‌ای میتونیم باش در واقع تأمین کنیم. ولی موقعی که تسهیلات هست، پول بانکه، پول من نیست، من مالک نشدم. همون چیزی که بانک تو قرار داشته میشه باید همون انجام بشه و غیر از او باشد، این دیگه هم گرفتنش حرام است، هم در واقع بر اون سودی که پرداخت میکنن به بانک میشه حرام و کلن سر تا پا میشه چی؟ کار حرام. متاسفانه این را دقت نمی کنن و باید دقت کنن که عیناً باید همون کار انجام بشه و هیچ کم و زیاد نشه.
بله، متشکرم از شما. سوال بعدی، سلام، محجور شرعی کیست و چه کارهایی را نباید انجام دهد؟
محجور شرعی دو گروهه.
بله.
یکی کسانی که میگن سفیهن، سفیه یعنی اون در واقع رشد عقلش کمه، حالا دیوانه نیست ولی اون تیزبینی متعارف مردم را هم نداره، لذا راحت سرش کلاه میره. این شخص حق معاملات نداره، یعنی معاملات مالی نمیتونه انجام بده، چون توی معاملات مالی به طور طبیعی سرش کلاه میگذارن. حالا البته این که سر همه کلاه میره در یه مواردی اون که طبیعیه، ولی بعضی ها هستن هر کجا برن یه کسی میتونه سرشون کلاه بگذاره، اون افرادی که خلاصه ناباب باشن. این افراد حق معامله ندارن، لذا باید حتما یه بزرگتری برای اونها باشه. اون بزرگتر، حالا بزرگتر عقلی، حالا ممکنه گاهی فرزنده بزرگتر بشه پدر، ولی گاهی هم نه، ممکنه حتی یه کسی باشه سنش هم خیلی بالاتر باشه، یه نفر 20 ساله در واقع تیزبین را در واقع حالا با شرایطی که داره مرجع تقلید حاکم شهر این رو برای او در واقع ولی قرار داده باشه، حالا یا ولی عرفی باشه. بالاخره این میاد چیه؟ او باید بره معاملات رو انجام بده که کلاه سر او نره. پس کسی که در متعارف معاملات کلاه سرش میشه گذاشت، این میگن سفیه. آدم سفیه یعنی به تعبیر خودمون عقب افتاده ذهنی.
بله.
این در واقع نمیتونه معامله انجام بده، این رو میگن محجور. این یه محجوره، یه نیاز به دادگاه و این حرفا هم نداره، مشخص. و محجور دوم کسی است که ورشکسته است، یعنی اونقدر بدهکاری زیاد شده که دیگه الان نمیتونه این بدهکاریاشو پرداخت کنه، نداره برای پرداخت کردن. اینجا اگر اون طلبکارها رفتن دادگاه و تقاضا کردن از دادگاه حکم حجرش را، یعنی ممنوع تصرفش کردن تو اموالش، اون موقع با رفتن در واقع طلبکارها به دادگاه و با حکم دادگاه، این آدم ورشکستن میشه ممنوع تصرف. اگر تصرف مالی کنه، حالا رو برای اینکه وقتی قانونی در واقع ممنوع است، شرعا هم معاملاتش چیه؟ باطل است و حق معامله در اموالش را نداره. باید صبر کنن تا تکلیف این بدهکاری‌هاش معلوم بشه.
بله، متشکرم از شما. یه میان برنامه‌ای رو می‌خوایم ببینیم، سری به اتاق فرمان می‌زنیم، برمی‌گردیم در خدمتتون هستیم.
سلام علی ساکن کربلا، برمی‌زنه دلم تا گنبد طلا من اسمه دوا غریب نینوا از صف نوکرات منو نکن جدا صحن و سرای تو ایوون طلای تو به خدا خود بهشته به خدا خود بهشته به خدا خود بهشته بزم عزای تو روزه های تو به خدا خود بهشته به خدا خود بهشته به خدا خود بهشته سلامون علی ساکن کربلا تر میزنه دلم تا گنبد طلا من اسمه دوا غریب نینوا از صف نوکرات منو نکن جدا قسم به گیسویت به طاق ابرویت که دل از تو بر نگیرم که دل از تو بر نگیرم که دل از تو بر نگیرم آرزوم یک شب که جون میاد بر لب با حسین حسین بمیرم با حسین حسین بمیرم با حسین حسین بمیرم سلامون علی ساکن کربلا تر میزنه دلم تا گنبد طلا من اسمه دوا
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون روشنای احکام. ممنونیم از بچه‌های اتاق فرمان با این نماهنگ و کلیپ زیبایی که بین برنامه پخش کردن و دلهامون رو کربلایی کردن. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه های ارتباطی که برای شما به صورت زیرنویس به نمایش در میاد از برنامه خودتون روشنای احکام داشته باشید. جناب آقای فقیهی سوالی رو داریم، کارمند عزیزی و ازمون پرسیدن سلام، کارمند اداره‌ای هستم و گاه به دستور رئیس اداره در گزارش ها اعدادی را به صورت نادرست جابجا میکنم. این عمل چه حکمی دارد؟ آیا حقوقی که میگیرم حرام میشود یا خیر؟
کلن بله جایز نیست، چون که اون اعداد و ارقام باید واقعی باشه. دروغ یک دروغ گفتنیه، یک دروغ نوشتنی.
بله.
این الان دروغ نوشتنیه، در واقع این عدد و ارقام نبوده، ولو به دستور رئیس باشه. هم اون رئیس خطاکار است، هم این در واقع کارمند. و اگر این کارها رو انجام بده و در برابر چنین کارهای حقوق بگیره، حقوقش هم حرامه. چون حقوق باید برای کار چی باشه؟ کار حلال باشه. کسی که کار حرام انجام میده، حقوقش هم حرام است. لذا باید به اون رئیس بگه ما یا در واقع عدد رقم واقعی می نویسیم و اینجا میمونیم، یا اگر اینجوریه ما باید از اینجا مرخص بشیم و بریم انشاءالله جای دیگری مشغول کسب و کار بشیم. تا و اون رئیس هم انشاءالله بلکه خدا هدایتش کنه و بفهمد وقتی کارمندش این کار رو انجام نمیده، او هم بلکه از خدا بترسد و یه چنین درخواستی در واقع نکنه. عدد و رقم ها باید واقعی باشد، جا به جا کردنش جایز نیست و اگر کسی هم در واقع جا به جا کند، نتیجتا اون حقوقی هم که میگیره حقوق چیه؟ حرامی خواهد.
بله متشکرم از شما. حالا جناب فقی، اگر این کارمند تهدید بشه، یعنی در نهایت انتهای خط قرار میگیره در مورد یک سری کار، حالا اینجا بحث عددی بوده، یک سری حالا اتفاقات خاصی که هست، اینجا وظیفه من کارمند چی هستش؟
اگر در جابجایی عدد و ارقام است که عرض شد. بس. اما یه موقع نه، یه کارای به این شخص میان انجام بده که خوشش نمیاد، ولی یه کاری انجام میده و مزد اون کارش هم میگیره و اون اشتباه مربوط به در واقع اون رئیس است که بهش میگه این کار رو انجام بده. اونجا در واقع گردن کیه؟ گردن همون رئیسه. این میگه به من گفتن این کار رو انجام بده، البته به کاری که حرام شرعی نباشد، ولی بالاخره یک تخلفاتی ممکن است حالا صورت بگیرد. این در واقع حالا کارش رو انجام داده و بر حقوق کاری که انجام داده رو هم چیه؟ در واقع گرفته است. من یه مثالی بزنم. مثلا بفرمایید که یک شخصی کارگری رو مثلا گرفتن، گفتن مثلا این اموال رو از اینجا ببر مثلا جای دیگه که حالا اونجا مثلا جای مناسبی مثلا نباشد. حالا اون رئیسی که گفته این مثلا فرض بگی این چیزا رو اجناس رو بر اونجا، این در واقع کارش اشتباهه و گناه و معصیت کرده، ولی این بابا داره زحمتی که میکشد در واقع حالا چیز را جابجا میکنه، حقوق همین زحمتی که میکشد رو میگیره، این در واقع اشکالی برای او نداره. میگن مثلا فرض بگی این ماشینو بار بزن، داره ماشینو بار میزنه و در حقیقت حقوقش رو داره میگیره. البته باز عرض کنیم از مصادیق کار حرام شرعی نباشد، مثلا نمیدونم قاچاق و نمیدونم حالا مواد مخدر و امثال این چیزا نباشه، ولی خب اینا یه کاریه بهش محول که این کارو انجام میده. حالا اگه خطایی هم هست، اون در واقع رئیس خطا کرده و اون خودش میداند و اعمال خودش، این زحمتی که کشیده نسبت به اون زحمت پول کارش را داره میگیره و برای این شخص اشکال ایجاد نمیشه.
درسته. جناب فقیه، بحث این هستش که تو یک سری حالا ادارات مجموعه های مختلف رو بحث مدرک های تحصیلی یا نه سمت های شغلی میگن آقا ما این مجموعه مثلا دیپلم استخدام میکنه، طرف لیسانس داره میاد خودش رو با همون مدرک دیپلم معرفی میکنه، یا نه میان میگن آقا سمت مثلا فلان قسمت با این حقوق هست، ایشون میره جای دیگه مشغول میشه، یعنی استخدامش با این سمت هستش، میره توی قسمت دیگه تصدی دیگه ای رو میگیره و حالا اونجا کار انجام میده، مبلغ حقوقش بالا پایین هست. اینجا وظیفه من کارمند به چه صورت هست؟
خب اون طرف قضیه که اشکال نداره، حالا کسی مدرک بالاتر باشه میره یه جایی که مدرک پایینتر نیاز هست، ولی برعکسش اگر یک جایی مثلا مدرک حالا کارشناسی نیاز هست،
بله،
یا مدرک کارشناسی ارشد، یک کسی که کارشناسی ارشد نداره با مدرک کارشناسی بره خودش اونجا جا بزنه، اینجا صحیح جایز نیست و حقوقی هم که میگیره اون حقوق رو هم در واقع جایز نیست بگیره، براش حرامه. چرا؟ چون این حقوق برای کسی بوده که این شرط رو داشته باشه که مدرک کارشناسی ارشد داشته باشه.
بله.
لذا در چنین مواردی اگه کسی بیاد در واقع مدرک نداره خودش را جا بزنه، در واقع جایی که در واقع اون مدرک را نداره و اونجا نیاز به اون مدرک هست، این حقوقش جایز نیست، مگر اینکه خود اون شرکت یا اون مؤسسه تبصره‌ای داشته باشد، تبصره قانونی، که حالا مثلا اگر کسی این مدرک را نداره یه امتیاز دیگری داشته باشه جایگزین، به خاطر اون امتیاز جایگزین بیان بگن استخدام شما اشکالی نداره، و الا از راه تقلب و از راه به قول معروف پوشاندن در واقع واقعیت و این چیزا اگه بخواد استخدام بشه جایز نیست، حقوقش هم حرامه.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. سوالی رو داریم. با سلام، بعد از پایان مدت اجاره منزل اگر لامپی سوخته باشد یا خسارتی که مصرفی باشد در منزل باشد، آیا گردن مستأجر است یا صاحبخانه؟
اینا به چیزای عرفی برمیگرده. حالا قاعده کلیش اینه، آنچه که مربوطه به در واقع چیزایی که تو منزل در واقع مستقر است، مثل حال مثلا آب گرم کن و نمیدونم یا کولر و امثال این چیزها، اینا خسارتش به عهده در واقع صاحبخانه است، نه به عهده مستأجر. البته به شرطی که به طور متعارف در واقع حالا خسارتی پیدا کنه. اگه کسی آسیب بهش وارد کنه، اون مستأجر اون آسیب وارد کرده، حتما باید خسارتش رو پرداخت کنه. در مورد حالا این لامپ و امثال این حرف ها، اگر به طور طبیعی لامپ سوخته الان هم این اجاره تمام شده، خب از خونه میره بیرون. این دیگه هم جزء در واقع چیه که مربوط خود صاحب خونه است، نیاز نیست که مثلا این لامپ و این مهتابی یا نمیدونم فرض بگیر که ترانسش را امسال این حرفا رو بهش کار کنه تعویض کنه. میگه ما به طور طبیعی استفاده کردیم، به طور طبیعی هم چیه این سوخته است، این دیگه به عهده مستأجر نیست، مگر اینکه شرط کرده باشن، گفته باشه اینجا شما تو این خانه ما بیا، بعدن که میری همین شکل باید خونه رو تحویل بدی. اگه شرط کرده باشن که من این خونه رو بهت اجاره میدم، در پایان اینکه مستأجر تمام شد باید به همین شکل خانه رو تحویل بدی، اون بله اون موقع باید مستأجر پرداخت کنه، ولی به طور طبیعی نه، به عهده مستأجر نیست.
بله متشکرم از شما. جناب فقیه سوالی داریم. سلام، حکم خرید و فروش وسایلی که هم استفاده خوب دارد و هم استفاده بد دارد چیست؟
بعضی از وسایل خب بله مشترک هستن، مثلا بفرمایید که حالا بعضی از انواع چاقوها، اینا رو میشه باش به قول معروف حالا کارهایی انجام داد، مثلا بعضی ها که اهل خوشنویسی هستن اینا باید یه چاقوی خاصی داشته باشن که باش قلم نی رو میتراشن. خب این چاقوی خاص کارهای دیگه هم باش میشه انجام داد. حالا اگه کسی این چاقو رو در واقع میفروشه به این شخص، نه برای چاقو کشی، برای استفاده حلال، اشکال نداره. پس این چیزایی که مشترک هست وقتی خرید و فروشش اشکالی نداره، میگه ما میفروشیم. حالا اگه اون رفت خودش باش کار خلافی انجام داد، رفت مثلا نعوذ بالله چاقو کشی کرد، این دیگه به عهده فروشنده نیست. بله اگه آدم میدونه کسی این چاقو رو میخواد بخره فقط برای چاقو کشی، اونجا فروش به او جایز نیست. ولی جایزه که مشترک است، من نمیدونم اون میخواد چه کار کنه، به او بفروشیم اشکالی ندارد. یا مثلا بعضی از این آلات موسیقی، حالا این وسایل موسیقی بعضیاش در واقع اینه، هم میشود به طور حلال موسیقی ازش استفاده کرد، هم میشه اون موسیقی های زننده در واقع مبتذل را استفاده کرد. اگه کسی از این وسایل موسیقی مشترک در واقع داره میفروشه که هر دو نوع استفاده را دارد، اشکال نداره بفروشد و میگه خب ما که نگفتیم به این برا کار حرام انجام بده، اون اگه کار حرام انجام داد به عهده خودش هست. پس به طور کلی وسائل مشترک، حالا ما یه دو نمونش مثال زدیم، خرید و فروشش جایز است چون منفعت حلال دارد، اشکالی نداره، منتها اگر میدانیم به کسی میفروشیم که فقط در راه حرام استفاده میکنه، اونجا حق فروشش را نداریم.
بله متشکرم از شما. جناب فقیهی سوال داشتیم که خریدن قبر صحیح است یا خیر؟ آیا میت را حتما باید جایی که قبر خریده دفن کرد یا خیر؟
خریدن قبر خوبی اشکالی نداره، آخر الان قبرستان ها معمولا همینه دیگه، قبر را میفروشن، حالا به خاطر اون امکاناتی که تو اون قبرستان قرار میدن. قدیما خب امکاناتی تو قبرستان ها نبود، همینطور انبار رو میرفتن کنار اون روستاشون یه قسمتی دفن میکردن، ولی الان چون بالاخره امکانات خاصی تو اون قبرستان هست، اونجا میان میفروشن. خرید و فروش قبر اشکالی نداره. و اگر میتی در واقع قبری رو قبلا خریداری کرده و در واقع گفته است که من رو در همین قبر در واقع به خاک بسپارید، چون عمل به وصیت واجب است و همین که این قبر رو خریده و گفته که من تو این قبر به خاک بسپارید، دیگه همین کافیه، لازم است تو وصیت نامه نوشتاری همچی نوشته باشد. اینجا اگر گفته که من اینو خریدم برای اینکه خودم رو اینجا دفن کنن، اینجا واجب است که حتما در همون قبر دفن کنن و جای دیگری او را منتقل نکنن، مگر اینکه این وقت مانعی سر راه باشه و واقعا امکان دفنش در اون قبری که خریداری کرده نباشه، اون موقع اشکالی نداره.
بله متشکرم از شما. جناب فقیه سوال داریم. سلام، اشخاصی جهت تصدی پستی کاندید می شوند و در زمان حالا معارفه خودشون سر این پست تأیید یا ردهایی رو دارن که حرفهای فراوان زده می شود، آیا اینها غیبت حساب می شود یا خیر؟
ما خیلی باید مواظب باشیم. اگر این کسی که میخواد مثلا این پست بگیره، اگه ما میتونیم دخیل در کار باشیم، مثل مثلا فرض بگیر نماینده مجلس است،
بله.
الان میخواد به این وزیر رأی بده، خب اون باید همه این مطالب را بشنود و بفهمد تا بداند به او رأی بدهد به این وزیر یا به این وزیر رأی نده. ولی دیگران که در واقع پشت صحنه هستند و به قول من نمیخوان رأی بدن، اینها که بخوان هی در واقع بگند و بگن فلانی این کارو کرد، فلانی این کارو کرد و این آبروی در واقع این افراد رو بریزند، جایز نیست و غیبت است و حرام است، مگر اینکه حالا اون شخص یک کاری انجام داده باشه که علنی باشد، تو جامعه علنی فلان کار خلاف انجام داده، اونو بیان بگن، اون اشکالی نداره. ولی عیبهای مخفی، عیبهایی که کسی خبر نداره، غیر از حالا اون کسانی که باید مطلع باشن برای اینکه میخوان حالا اینجا این رو ببینن باید رأی بهش بدن یا نه، غیر از اونها اطلاع اونها از اون عیوب جایز نیست. ولی متاسفانه این فضای مجازی که یکی از عیوب بزرگش اینه، سبب میشود که هرچه برای هر کسی هر عیبی هست همه رو خوب منتشر میکنن، اتفاقا بعدم معلوم میشه که 90% دروغه. حالا اگر نگیم 100%، 90% دروغ است و بعد بی خودی اینها انتشار پیدا کرده، بعدم مشخص میشود که نبوده است و لذا همینطور بی خودی اینها علاوه بر غیبت تهمت هم میشود این مواردی که دروغ است. لذا باید خیلی مراعات کرد آنچه که پشت سر افراد گفته میشود، ولو حالا کاندیدا شدن برای موردی، فقط اون کسی که میخواد این کاندیدا رو به قول معروف مشخص کند که حالا بهش رأی بدهد یا نه، فقط او بداند. بله تو نمایندگی مجلس یا مثلا نمایندگی ریاست جمهوری که ما میخواییم بریم چکار کنیم، ما میخواییم بریم رأی بدیم،
بله
در حدی که ما هم باید اون نماینده را بشناسیم که بدونیم بهش رأی بدیم یا نه، ما هم باید بدونیم، چون مربوط به ما هم میشود. ولی اون جایی که مربوط به ما نمیشه، در واقع دانستن عیوب دیگران، عیوب غیر علنی جایز نیست.
بله متشکرم جناب فقیه. حالا بحث کاندیدا و حالا انتخابات شد، اگر شخصی حالا با وعده میاد خودش رو معرفی میکنه که من این وعده رو دارم میدم، حالا مخصوصا وعده های سمتی یا انتصابی رو وعده میده، اینجا وظیفه منی که دارم این وعده رو میگیرم و نمیدونم اون شخص کاندید اون صلاحیت رو داره یا نه به چه صورت هست، و اون شخصی که داره این شکلی قول میده، اون نماینده یا اون کاندید داره این شکلی قول میده که مثلا اون سمت رو به این صورت به دست بیاره، چی هستش؟
این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، در سوره صف معنیش همینه. خدا میفرماید چرا وعده میدید که میدونید نمیتونی انجام بدی؟ و خدا میفرماید این خشم بزرگ خداست اینجا که شما داری به مردم وعده ای میدی که میدونی نمیتونی انجام بدی. حالا یه کسی وعده ای میده واقعا میخواد انجام بده و بناش هم هست انجام بده، بعد حالا یه موانعی سر راهش میاد، یا خب میخواستم انجام بدم نشد، ولی یه موقعی طرف میدونه فقط برای رای جمع کردن داره این وعده ها رو میده، این مصداق این آیه شریفه است که لما تقولون ما لا تفعلون، چرا وعده ای میدید که نمیتونید انجام بدهید. اونها بدانند که وعده دادنشون خیلی در واقع عذابش بزرگ است و خشم بزرگ الهی است، اونها کارشان حرام است اگه چنین وعده هایی بدن که تواناییشو ندارن، و کلن اگه کسی توانایی در جایگاهی رو نداره نباید اصلا تو این موضوع وارد بشه. من اگر نتونم مسائل شرعی رو جواب بدم اینجا نشستم جایز نیست، برای چی میتونم اینجا بیام بنشینم یه چیزی بگم که واقعا مسئله شرعی مردم به مردم مثلا اشتباه خدای نکرده بگم. کسی باید در هر کجا قرار میگیره توانایی او را داشته باشد، و اگه توانایی اون کار رو نداره جایز نیست که در اونجا در واقع حضور پیدا کنه و تو اون مسیر قرار بگیره. دیگرانی هم که میخوان اعتماد به این کنند باید بدانن فریب وعده ها رو نخورن، آزمایش کنن ببینن این سابقه چیه، واقعا اگه این حرف رو میزنه توانش رو دارد یا توانش رو نداره. حالا اگه خودشون هم نمیشناسن از افرادی که در واقع اطلاع دارن، اهل اطلاع بپرسن ببینن بابا این شخصی که الان میگه من وقتی بیایم نماینده مجلس باشم چه میکنم چه میکنم واقعا توانایی دارد یا نه. اگر مثلا فرض بگیره رئیس جمهور میخواد باشد میگه من چنین میکنم، آیا واقعا سابقهش نشون میده که همچه عرضه‌ای دارد یا سابقهش نشان نمیده؟ اینها را هم خود مردم باید دنبال کنند که فریب چنین وعده هایی را نخورند، که بعضی از مواقع فریب خوردن مردم و چوبش را هم خوردن و چه بلاهایی سرشان آمد. امیدواریم از این به بعد دیگه از این چوبها نخوریم و دقت بیشتری کنیم در وعده هایی که بعضی از افراد میدن، دقت کنیم که انشاءالله سابقه شون چیه، عرضه چنین کاری دارند یا اینکه ندارند.
بله متشکرم از شما جناب فقیه. حالا این فکر میکنم آخرین سوال من باشه در مورد بحث انتخابات و کاندیدا، حالا بحث شرایطاش، اینجا خرید و فروش رأی به چه صورت هستش که بعضن حالا شاید به یه سری گوشامون بخوره و اصلا هم خوشایند نیست، اینجا حکم خرید و فروش رأی بشه؟
خرید و فروش رأی قطعا جایز نیست، چون رأی باید بر اساس چی باشه؟ بر اساس تفکر و شناخت باشه.
بله
اگه بیان یک کسی رو شروع بگید آقا من میشناسم فلان یا و واقعا میدونید آدم در واقع به درد بخور یه مفید است، براش برید تبلیغات کنید، به مردم معرفی کنید، مردم خودشون خود به خود بیان چکار کنن رأی بدهن با معرفی شما، بله اشکال نداره. میگه آقا مردم نمیشناسن، من میام معرفیش میکنم، سطح سواد او را نمیدونن در این قضیه، من برم بگم به مردم آقا من خبر دارم که اینجا سواد داره، تخصص دارد تو این قضیه. یا مثلا فرض بگید توانایی های جسمی و روحیه جهادی او را، تلاش او را خبر دارم، برم به مردم خبر بدم، اینها اشکالی ندارد. ولی خرید و فروش رأی و اینها جایز نیست و اونها در واقع انشاءالله باید هیچ موقع انجام نشود که کار حرامی است.
بله متشکرم از شما. جناب فقیه در مورد بحث کمک کردن سوال داریم که آیا به هر فقیری می شود کمک کرد یا خیر؟
کمک کردن به فقرا اشکال نداره، منتها اگر فقیری است که اون پولی که بهش میدی در راه معصیت خدا مصرف میکنه، نه نمیشود به او کمک کرد. لذا در زکات فطره گفتن زکات فطره رو به آدم شرابکار نمیشه داد، زکات فطره مال فقراست، ولی فرمودن این زکات فطره رو به آدم شرابکار نباید داد، به آدمی که علنا نماز نمیخونه، بی نماز است. حالا یه موقع یه کسی اتفاقی یه نمازش قضا میشه، اون بحثش جداست، کسی که نه واقعا بی نماز است نمیشه زکات فطر داد. لذا صدقه رو باید به کسی بدیم انشاءالله که این مال را مصرف معصیت نکنه. اگر در واقع پول را صدقه میدیم به یه فقیری که این در واقع میره مواد مخدر میگیره استفاده میکنه، یا میدیم به کسی که نعوذ بالله بره شرابخوری کند، بره امثال این حرفا، نه جایز نیست. پس به فقیری باید کمک کرد که این پول را مصرف گناه و معصیت نکنه.
درسته، یعنی اینجا شما میفرمایید ما باید ابتداعا تحقیق داشته باشیم یا تحقیق نداشته باشیم؟
نه نیازی به تحقیق نیست. حالا کسی میاد ما فکر میکنیم یعنی واقعا اگه تشخیص بدیم فقیری است میتونیم بهش صدقه بدیم کمک کنیم، ولی اگر فهمیدیم که شخصی است که در واقع پول را به او بدیم مصرف معصیت میکنه، او باید به او در واقع صدقه داده نشود.
بله متشکرم از شما.
البته من تو پرانتز اینم عرض کنم گاهی بعضی از فقرا هستن اهل معصیت هستن،
بله،
ولی ما این پول را که میدیم مصرف خوراکش میکنه،
بله،
مصرف پوشاکش میکنه، اونجا هم اشکالی نداره. اون قضیه زکات فطره با صدقه مستحبی فرق میکنه. پس اگر ما به فقیری کمک کنیم که حالا ولو آدم گناهکاری هست و آدم اهل معصیتی هست، ولی برای خوراک و پوشاک و نیازهای ضروریش این پول را مصرف میکنه، اشکالی نداره. لذا بعضی ها به جای اینکه پول دست افراد فقیر بدن، میگن ما بسته غذایی میدیم بهشون، همین بسته های غذایی که حالا کمک مؤمنانه الان متعارف شده، یا مثلا فرض بگی یه دست لباس تهیه میکنیم، اون یه دست لباس رو میدیم، در واقع میدیم لباس بچگانه به بچهش میدیم، امثال این حرفا، اون دیگه بهتر است که این افرادی که معصیت کارن اینجوری ما در واقع بهشون کمک کنیم که دیگه بدانیم حتما این دیگه مصرف خود مواد خوراکی است، دادیم بهشون خود پوشاک است بهشون دادیم، دیگه این پول سراغ در واقع کارهای خلاف نمی رود.
خب اینجا یه نکته ای میشه که فکر میکنم حالا با توجه به اینکه تقریبا 2-3 دقیقه بیشتر از زمان برنامه نمونده، جناب فقیه شما یه زحمت بکشید اصلا این کلمه فقیر و فقیر به چه کسی اطلاق میشه رو یه توضیح بفرمایید.
بله، فقیر به کسی میگن که در واقع از مخارج مورد نیاز زندگیش کم میاره.
بله.
لازم نیست حتما بدون شب محتاج باشه. کسی الان واقعا با این در واقع حال گرانی و مسائلی که هست، این درآمدش در واقع کفاف زندگیشو نمیده. مثلا احتیاج داره لباس تهیه کنه، مثلا نمیتونه لباس تهیه کنه، این میشه فقیر. احتیاج داره مثلا حتی یه مسافرت ضروری بره، حالا همه بعضی مسافرت ها ضروری است نه، ولی مسافرت ضروری بره پولش را چی؟ نداره. این ولو حالا بدون شب هم محتاج باشه. هر کسی که برای ضروریات زندگیش نیازمند هست و کم میاره نسبت به درآمدش، این میشه فقیر شرعی و میشود به او کمک کرد.
خب حالا کسی که خودش رو فقیر جا میزنه و از چی کار کرده؟
اونها که خودشون فقیر جا میزنن، البته خب کار اونها خلاف است. البته صدقه های مستحبی که به اونها داده شود در واقع حالا شرعا حرام نیست.
بله.
صدقه مستحبی خیلی وسیع، مشکل نداره صدقه مستحبی به اونها داده بشه،
جایز هم نیست،
ولی کار درستی هم نیست. گداپروری کار درستی نیست که یه نفر در واقع سر و وضعش خوب است، در این حال که سر و وضعش خوبه این میاد چه کار میکنه؟ میاد هی یاد گرفته گدایی میکنه، از این پول میگیره از اون پول میگیره. باید مؤمنین هم دقت کنن که گداپروری نباشن. مثلا تو مساجد و اینا هم یه کسانی باشن اهل تحقیق باشن، وقتی میبینن فلانی اومد چه گدایی کرد، برن دنبال کنن ببینن واقعا اگه واقعا فقیر است درست کمکش کنن، و اگر فقیر نیست بی خودی خلاصه همینطور پول براش جمع نکنن، برن دستش بگن خب اومده میگه من فقیرم و این حرفا، تا بلکه انشاءالله این حالت تکدیگری انشاءالله سفرش جمع بشه و به فقرهای واقعی انشاءالله کمک بشه.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب فقیه. من حالا ممنونم از شما که تا این لحظه همراه برنامه هستید و پاسخگوی سوالات هستید. از حالا هر شاخه ای که سوال هست شما زحمت کشید کامل پاسخگو هستید. شاخه های جزئی سوالات رو من واقعا از شما ممنون هستم که در برنامه ما حضور دارید. بینندگان عزیز، انشاءالله وعده ما سه‌شنبه حوالی ساعت 19:30 در کنار جناب آقای فقیهی پاسخگوی سوالات شما هستیم. التماس دعا، ما را از دعاتون فراموش نکنید. یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم‌ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل مولا